بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 168 تاریخ 2/2/98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره هم به مقام هشتم رسیدیم از بیان علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، که ایشون بعد از این که رسیدن به الحمدلله، الحمد رو توضیح دادن، لله رو توضیح، الحمدلله رو توضیح دادن، رب العالمین رسیدن. رب رو در مقام هفتم بحث کردیم، الان رسیدیم به عالمین مقام هشتم. ایشون در مقام هشتم سه تا مطلب رو مطرح میکنه. مطلب اول رو در جلسه قبل گفتیم، عالم به چه معناست، یعنی به اصطلاح به معنا ما یعلم و به، اون چیزی که با او دانسته میشه، یعنی حقایقی که هستن با او چیزی دانسته میشه، چون این حقایق هستن من میتونم علم پیدا کنم. لذا عالم از همون ریشه علم گرفتن، مثل قالب که ما یعلم و به هست، مثل خاتم که ما یختنوبه هست، مثل تابه که ما یتبعوبه هست، که گفتیم توضیح دادیم. اجالتا عالم یعنی حقایق، اشیاء، امور که داریم، اشیایی که با او علم پیدا میکنیم، که لزومی نداره الان بحث علم حتما مطرح بشه، ولی ریشه شو داره میگه. الان میتونیم بگیم آقا عالم یعنی مثلا موجودات عالم، موجودات عالم بگیم، عالم بگیم، و اصلا توش اشباه علم نکنیم، هیچ مشکلی نداره. یادتون هست ما قبلا یه بحثی داشتیم در لغت، گاهی یه ریشه باعث شد یه مسئله پیش اومد، ولی اشباه اون معنا اصلا دیگه نمیشه. من یادم این سوهان رو مثال زدم، سوهان قوم قبلا یه اسم دیگری داشت، تا برای یه پادشاه، یکی از این شاهزاده های قاجار رو بردن، این شاهزاده قاجار که خورده گفت عجب چیزیه، سوهان جانه. گفت خب حضرت والا که گفت سوهان جان، ما از این بعد میگیم سوهان. اما الان بگید تو ذهن ما سوهان یعنی داریم مثلا جان رو یه چی بکنه، این حرفا نیست، الان اینجوری نیست، ولی در این حال ما به عنوان سوهان میشناسیم. یعنی لازم نیست اون ریشه‌ای که باعث شد یک لغت شکل گرفت، استقرار پیدا کرد، معنایی رو الان به ارتکاز به ما میرسونه، آیا الان لزومی داره حتما توش مثلا اون ماده و ریشه‌ای که باعث شد این پیش آمد او را هم اخذ کنه؟ مثلا اینجوری نیست. الان فکر نکن هیچ کس سوهان قوم رو یه ربطی بده به اون سوهانه که ما شنیدیم که سوهان میساوند باش، نمیدونم کار رو انجام میدن، ما الان این احساس رو نداریم. ارتباط تو ارتباط عالم هم لزومی نداره الان ما یعلم و به بگید، یعنی توش ریشه علم خوابیده، دقت میکنه، الان دیگه لزومی نداره. یعنی بنده ارتکاز که رجوع میکنم، عالم یعنی حقایق عالم، حقایق اشیا، حقایق موجود. حالا میگیم چند معنی داره عالم، خب اینا که میگید عالم که دارید میگید یعنی اموری در خارج موجود محقق که ما با او ارتباط میتونیم برقرار کنیم و علم پیدا کنیم، اما علم توش اخذ شده لزومی نداره، دقت میکنیم. ولی در هر صورت ریشه رو الله مخواست بگه، اجالتا یعنی اموری که حقایقی هستند که معمولا در برابر انسان قرار میگیرن، حتی در برابر انسان با معنای علم تا نه، اموری هستن که در برابر انسان، حتی شاید انسان هم اصلا نباید در برابر انسان هم اخذ کنه. خب این رو ایشون گفتن، تمام کردن. بعد میفهمم خب اطلاقاتی که این عالمین داره چیه، چه اطلاقاتی داره، یعنی به تعبیر عالم به چه چیزهایی گفته میشه. شما میگه به جمیع موجودات عالم گفته میشه، شما میگه سه معنا برای عالمین میشه معنا کرد، عالمین وقتی گفته میشه سه معنا، که جمع جهان دیگه، یعنی عالمین جهانیان مثلا قبلا تو زبان فارسی جهان که میگن اینجوری گفتن در مورد جهان، گفتن که جهان چون اموری که در این عالم بودن همه جهش داشتن گفتن جهان، ولی الان ما جهان میگیم توش جهش احساس نمی کنیم، یعنی احساس نمی کنیم. حالا عالم، عالمین جمع عالم دیگه، عالمین که گفته میشه به چی اشاره داره؟ ایشون میگه میتونه چند تا چیز باشه که عالم میخواد اسم ببره، یکیش تک تک موجودات عالم میشن عالم، عالمین یعنی همه موجودات، جمعی موجودات. پس یه معنایش اینه، یه معناش عالم که گفته میشه یعنی تک تک انواعی که داریم دارای افرادی است. عالم یه مجموعه مثلا افرادی میشه یا مجموعه اجزایی میشه که ایشون مثال میزن عالم نبات، عالم جماد، عالم انسان، عالم حیوان، اینا عالم که دارای افرادی است. عنوان میده کل نوع، انواع، انواع به معنای عرفیش که شامل حتی مثلا اجناس هم میشه، دارای افراد. دو، سوم، عالم که به کار برده میشه اصناف مجتمع انسانی، یعنی مجتمع انسانی که افراد توش جمعن، یه عالم مثلا میگیم عالم عرب، عالم عجم، اینجوری عالم عرب، عالم عرب خودش افرادی داره، مجموعه افراد، اما صنف، یعنی در نشأه انسانی صنفی رو مطرح کردیم به اسم عالم عرب، عالم پزشکان، عالم نمیدونم حکیمان، عالم اینجور، عالم اینجور انواع، این انواعی که میگی صنف میشه، صنف. پس یه معنا تمام موجودات، تک تک موجودات، یه معنا به اصطلاح انواع، انواع به معنایی که عرفی، معنای عرفیش که حتی شما لجناس هم میشه، یه معنا اصناف، اصناف ذیل نومی، یعنی از یک نوع واحد اصنافی که پیدا میشن که باز دارای مجموع افرادی است، اینو میگن به عنوان چی؟ عالم. این معنا مطلب دوم. و یطلق، بله یطلق علی جمیع الموجودات، تک تک موجودات عالم، و عالمین یعنی همه موجودات که بسید. یک، یکی دومی هم علی کل نوع مؤلف الافراد و الاجزا، بله کل نوع علا کل نوع مؤلف الافراد و الاجزاء منها، از این به اصطلاح افراد که عالم افراد یا منها رو باید بزنیم به چی؟ از این موجودات یا از انواع. حالا منها رو بزنیم، یه تعملی باید بکنم چجوری شده این. علا کل نوع مؤلف الافراد و الاجزاء، مؤلف الافراد و اجزاء باشه، که عالم الجماد و عالم النبات و عالم الحیوان و عالم الانسان. دقت کنید الان مثلا وقتی گفته میشه حیوان، الان تو بحث فلسفی ما این رو به عنوان نوع نمیدونیم، جنس میدونیم. ایشون میگه کل نوع یعنی یه مجموعه که خواه نوع باشه، خواه به اصطلاح جنس باشه، همه اینها رو میگه کل نوعی که مؤلف از افراد باشه. اجالتا تو عالم یک مجموعه، یعنی یک جمعی است، جمعی از چیزها، جمعی از به اصطلاح افراد از یک نوع رو میگن به عنوان عالم. پس بر جمعی موجودات، بر یک جمعی از به اصطلاح افرادی که تو یک نوع هستند که میشه عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان، یکی هم یک جمعی که در بین به اصطلاح صنفی از نوع هست. صنفی از نوع واضحه دیگه، مثلا انسان نوع صنف داره، اصنافی داره، مثلا زنان و مردان یک صنف، این صنف هایی که داره مثل علایشون مثال زده عرب و عجم، این صنف ها هم به عنوان افراد مجتمع از صنوف رو میگن چی؟ یک صنف که یک جمعی از افراد داره، اینو میگن عالم. مثلا عالم زنان یعنی مجموعه از زنان هست، عالم مردان، عالم عرب، عالم عجم و همسان، این سه تا معنا رو کرد. پس میگه عالم این که این سه معنا رو داره، درست؟ خب این مطلب دوم. مطلب سوم، در این سوره حمد الحمدلله رب العالمین که گفته میشه، عالمین کدوم یک از این ستاست؟ شون میگه انسب اینه اینجا که بگه این معنای سوم، صرف و باز سنفش هم یه جوری توضیح میده، مثلا جن و انس هر دو رو میگیره، یعنی صحبت جن و انس، اصناف جن و انس. شون میگه سیاق به این میخوره. چطور؟ میگه به دلیل اینکه تو اینجا گفته شده وقتی اوصاف حضرت حق رو داره نام میبره، وصف میکنه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک روز جزا. جزا مالکیه؟ انسان است و اجنه، انسان و اجنه. وقتی هم گفته میشه عالمین، پس باید بگیم چی؟ به اصلا مربوط به انسان، مربوط به انسان. عالمین مربوط به انسان چیه؟ اصناف انسانی که داریم. الحمدلله رب العالمین، ستایش پروردگاری را، خدایی را که چی؟ به اصطلاح رب همه اصناف انسانی و اجنه است. اینجوری باز هست چی کار میکنه؟ میگه اینجوری باید من سیاق به چه دلیل؟ اوصافی که در مورد خدای رسیدیم به مالک یوم الدین. یوم الدین یوم جزاست، جزا هم که فقط مال انسان است و به اصطلاح اجنه. پس تو اینجاها باید معنا کنیم. انسب، انسب واضحه دیگه، یعنی نمیخواد بقیه رو منتفی بدونه، متعین نمی کنه. انسب گاهی میگه متعین، اینه معنا اینه، یه وقت میگه انسب، یعنی میدونه علامه معانی دیگر هم میشود کرد. همچنان که در برخی از روایات وقتی صحبت الحمدلله شد رب العالمین، بعد امام صادق فرمود خلق المخلوقین، دیگه مخلوقین عامه، یعنی به اون معنای اول نزدیک میشه. سلسه معنای علامه اینا رو میدونه، میدونه که اونم هست، اما میگه انسب اینه. دقت کنه، انسب به حسب اوصاف، اوصاف رو آدم میگه این حال هواش حال هوای انسانیه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حال هوای انسانیه. این حال هوای انسانی باعث میشه که ما بگیم چی؟ این رب العالمین یعنی رب به اصطلاح صنوف انسانی، صنوف اجنه. میرسیم میگیم حالا من دارم بیان علامه رو میگم چیکار کرده و عنوان انسب داده، میگه با این وصفی که اومده میگه که خدا رو میخواد تو این فضا بیشتر وصف کنه. وقتی خدا میخواد تو این فضا وصف کنه، فضای انسانیه، فضای مربوط به انسان است. به تعبیری به مورچه بدید یه جور دیگه خدا رو وصف میکنه، به انسان بدید یه جور دیگه وصف میکنه، به حسب حالش. این انسان به حسب حالش هست. پس رب العالمین میشه چی؟ رب جهانیان. جهانیان یعنی چی؟ جهانهای انسانی، نمیدونم عالمهای مثل صنوف انسانی، صنوف اجنه. اینا این رو مطرح میکنه. بعد میگه میخواید قرآنم داره، یعنی این معنایم که گفتم، یعنی پر بیراه نگفتم، و آیات نگاه کنید تایید میاره برای چی؟ استفا که الان نساء العالمین، زنان عالمین، زنان انسان، صنوف انسانی، نه زنان عالمین کلان که زنان همه جا مطرح نیست که. یا این آیه لیکون للعالمین نذیرا، تو بتونی هشدار بدی، حذر بدی، حذر میدن در ساعت انسانی، تو لیکون ای مثلا رسول الله چی بشی؟ برای عالمین، برای اصناف انسانی تو به عنوان چی هستی؟ نذیری. هشدار دادن در ساعت انسانی مطرحه، لذا این آیات از این دست داریم. یا این تعبیر اتعتون الفاحشه ما سبق خون به هم من احد من العالمین، هیچ کس این عمل شنیع خاصی که گفته شده در قوم لوط رو، هیچ کس احدی از عالمین، احد از این، احدی از جهانهای انسانی، دقت بکنه اینجوری میگه. شواهد داریم که عالمین در فرهنگ قرآنی به معنای اصناف انسانی به کار رفته، اصناف موجودات دارای شعور دارای تکلیف به کار رفته، اینا به کار رفته، لذا اینجا هم عالمی رو میشه معنا که. این راست یک تفسیر خیلی خوشیه، از یک جهت تفسیر موفقه، اما تنها تفسیر حالا چیزیست جداگان. و هذا المعنا، هذا المعنا یعنی معنای اخیر، یعنی علی کل صنف مجتمع الافراد ایزان. هذا المعنا هو الانسب لما یقول الی، بله هو الانسب لما یقول الی اد هذه الاسماء الحسنا. این مطلب اخیر که باشه صنوف انسانی، صنوف انسانی، این انسب است به آنچه که برشمردن این اسماء حسنا به او منجر. شمردن بر اسماء حسنا چیه؟ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حد این اسما تا منتهی میشه به قول خداوند که چی؟ مالک یوم الدین، یعنی اسما حسنایی که داریم میشماریم، رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، تا منتهی میشه به چی؟ مالک یوم الدین. چطور این میگید انسب لما یقول الی عد الاسما چیه؟ الا ان یکون الدین هو الجزا یوم القیامه، جزاء روز قیامت، جزا دادن هم مختص است به چی؟ الان یکون الدین و هو الجزا یوم القیامه، یکون چی؟ مختص به الانسان او الانس و الجن، فیکون المراد بالعالمین عوالم الانس و الجن و جماعات هم، جماعات انسانی مطرحه، مجموعه افراد بخشی از انسان ها که میشه چی؟ صنوف، درست شو؟ جماعات انسانی. پس چی میشه؟ ستایش خدایی را که رب جماعات انسانی، صنوف انسانی است. بله. داره که تکلیف دارند. دیگه حالا من الان دارم اینجا رو میگم اتفاقاً التفات داشت. جلد نمیدونم چنده، جلد 8 کجاست یادم نیست. یه جایی داره حالا یادم نیست. اتفاقاً همین رو که ایشون اونجا گفته، اومده تا تحلیل عقلی هم براش کرده. به چه دلیل اینها دارای تکلیف. خب درست شد این بیان. خب به چه دلیل باز شما میگیم اتفاقا اینی هم که الان گفتیم جماعات انسانی و نمیدونم صنوف انسانی، اینا هم شواهدی داره تو قرآن. یعیده و ورود و هاذا اللفظ به هاذه العنایه فی القرآن، با همین لفظ، با همین عنایت. عنایت یعنی چی؟ عنایت به معنای، یعنی به تعبیر با معنای جماعات انسانی و صنوف انسانی فی القرآن، که قولی تعالی واستفا که علی مثال العالمین، و نساء جماعات انسانی، یعنی توی همه اقوام بگردی تو بهتری هستی ای حضرت مریم، و اون هم باز به شکل اون توضیحات که تو روایتم در عصر حضرت مریم. و قول خداوند یکون للعالمین نذیرا، تو رو ای رسول الله قرار داده به عنوان به اسلام نذیر برای همه جهان، همه جهانیان. خب نذیر ساعت‌های انسانی تو نذیری، تو صنوف انسانی تو نذیری، تو انسان‌ها تو نذیری، هشدار میدی. و این پس میشه چی؟ عالمی. منظور چیه؟ للعالمین جهانیان، جهانیان در موطن انسانی. و قول خداوند اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین، این عمل شنیع از کسی، از احدی از عالمیان سر نزده، یعنی از احدی از جماعت انسانی سر نزده، که اینا مخصوص انسان. خب تمام شو. این شد مطلب مقام هشتم. مقام هشتم تمام شد، میسید مقام نهم در مورد مالک یوم الدین. در مورد مالک یوم الدین جناب علامه میفرماد مالک که معناش معلومه، گفتشون فرمود قرائت اکثر چیه؟ ملک. مالک رو معنا کردن در بحث قبلی، معنا کردن درسته؟ الان میخواد معنای مالک و معنای ملک رو مطرح کنه در مطلب اول از مقام نهم. مطلب اول که معنای مالک میگه، در مورد مالک من در صفحه قبل توضیح دادم ظرف اجتماعی چجوریه و اساسا یعنی به اصطلاح یک نوع تصرف در عین میتونه بکنه، یک نوع تعلق اختصاص این عین هست به شخص، اختصاص و یک نوع قیام به شخصه، و در عین حال چی میتونه تصرف کنه، حق تصرف یا صفه تصرف. اون توضیحاتی بود که داد. میگه خود در مورد مالک که گفتم، اما ملک چیه؟ یه ملک هم یک نوع ملکه، اما ملک ویژه است. مالک ملک عینه، اما این ملک حکمه، ملک امره، ملک به اصطلاح نظام قومیه. وقتی میگیم ملک پادشاه، یعنی اونی که مالک چی هست؟ تصرفات ویژه و سلطنت ویژه به اصطلاح حکومتیه، تسلط حکومتیه، سلطنت حکومتیه، سلطنت از نوع قیام به امر اجتماعه. این غیر از مالک که تسلط بر عینه، مالک تسلط بر عین، اما ملک تسلط بر امر و حکم جمعی. دقت میکنه؟ واضح است دیگه. پادشاهی چیه؟ یک نوع تسلط بر امر اجتماعی است. تسلط بر امر شما یعنی ملکیت نسبت به حکم و دستور دادن و تدبیر کردن جامعه را دار. اما مالک یوم الدین فقط عرفت معنی المالک، معنای مالک رو ما قبلا گفتیم، و اول مأخوذ من الملک به کسر میم. اگر ملک بگید از ملک باشه، مالک به اصطلاح میشه به همون معنی که گفتیم. و اما الملک بهوه به اصطلاح مأخوذون به اصطلاح من الملک، ملک از ملک اخذ شده که به ذم میم. البته این را ناگفته نمانه، این را عرض بکنم تو کتاب لغت نگاه، ملک و ملک و ملک همه معنای همین ملکی که علامه آمده، ولی علامه ملک برای مالک، ملک برای ملک، ملک یوم الدین. و هو مأخوذ من الملک به ذم میم. خب مأخوذ من الملک به چه معناست؟ اون که معناشو گفتیم، قیام چیزی است، عینی است به شخص. و هو الذی یملک النظام القومی، ملک هم از همون ریشه ملک، اما یک نوع ملکیت ویژه است، ملکیت نظام اجتماعی است. یملک النظام القومی و یملک تدبیره، مالک تدبیر اجتماعی و یملک و تدبیرشون. دون العین، این دون العین یعنی چی؟ اون مال ملک به معنای به اصطلاح قیام به شخص، مالک. میگه مالک یک نوع ملک عینه، اما ملک ملک نظام اجتماعی است، ملک تدبیر اجتماعی است، ملک تسلط اجتماعی است. و به عبارت اخرى یملک الامر و الحکم فیه، مالک امر و حکم در حق اون قومه. دقت میکنه اینجوری. پس یه ملک داریم، یه مالک. مالک ملک عینه و ملک ملک امر و حکم الهی. این مسئله رو گفتم جناب علامه. بعد از اون جناب علامه مطلب دوم مقام نهم رو مطرح میکنه. خب چیه؟ کدوم یک از این قرائت ها رو شما ترجیح میدید؟ یه هر دو قرائت مالک و ملک در حق خدا درسته اصلش این کانه، ولی ملک بهتره. حالا چرا؟ بیانی داره ایشون به اصطلاح میفرماد که چون در واقع اینجا گفته شده مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، یوم الدین بعدش، این یوم الدین معمولا بر سر ملک در نمیاد، ملک مالک زمان نمیشن، اما ملک زمان میشن، ملک فلان عصر میشه گفت، اما مالک عصر نمیشه گفت. چندون لطفی نداره، لطفی نداره. بیشتر از این من زیاد از علامه نمیفهمم، یعنی علامه نخواد به طور کلی منتفی بوده، مالک هم درست میدونه، ولی ملک یوم الدین. لذا گفته شده در خود روز ججان قیامت لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، لمن الملک، ملک لمن الملک اليوم، پادشاهی از آن لله الواحد الیوم، ملک مالک یوم تا گفته میشه ربطه به چی پیدا میکنه؟ به پادشاه پیدا میکنه، ولی به مالک پیدا میکنه لطفی نده، لذا ملک رو ترجیح میدن ایشون. بس قرائت اکثری هم ملکه و من هم ترجیح میدم به این دلیل. جناب علامه قد ذکر بله و قد ذکر لکل من القرائتین ملک و مالک وجوه من التأیید، ذکر شده وجوهی از تأیید، غیر ان المعنی من السلطنه ثابتتان فی حقه تعالی، جز اینکه هر دو نوع معنا، هر معنا، هر دو نوع معنا گفت سلطنت، سلطنت یعنی همون ملکیت، یعنی چی؟ سلطنت بر عین، سلطنت بر امر و حکم. دقت کن، جز اینکه هر دو معنای از سلطنت، چه سلطنت بر عین باشه که بشه مالک، چه سلطنت بر امر و حکم باشه، امر و حکم مردم باشه که بشه ملک، هر دو سلطنت ثابت در حقشه هر دو معنا. والذی تعرفه اللغه والعرف ان الملک بذم الميم هو المنصوب الى الزمان، معمولا تو لغت به زبان عرفی مالک رو به یوم اضافه نمیکنم، ملک رو به یوم اضافه میکنم، به زمان اضافه میکنم. میفرماد اون چی که لغت و عرف میدونه اینه که ملک به زمان میم هو المنصوب الی الزمان، به من زمان نسبت میدیم، میگه ملک و عصر الفلانه، پادشاه فلان عصر. ولا یقال مالک العصر الفلانی الا به عنایت بعیده، به عنایت بعیده یعنی میخواد بگه من میدونم که میشه یک جوری درستش کرد، بالاخره میشه گفت اون زمانم زمانه، خب شخصی است، هر کسی زمان رو هم میشه مالکیت یک عده بگه فلانی مالک زمانه، چرا نمیشه گفت زمانم یه چیزیه دیگه. اینجوری به عنایت بعیده یعنی به یه چیزش کنیم، عینش کنیم، این کاری که الله میخواد بگه. چرا؟ چون ایشون در مورد ملک تعبیر کرده بود چیه؟ یک نوع تسلط بر عینه. خب این مالک رو اگر بخواید جمع مالک یوم بدیم، باید بگید این یوم هم یک عینه، میگه به عنایت بعیده این هم یک چیزه، یک چیز مالکش هست. دقت کنید چی عرض میکنم، به عنایت بعیده به این معنا، بلکه بیشتر از این هم میشه گفت، ولی حالا من به عنایت بعیده علامه رو دارم معنا میکنم، چون گفت مالک یعنی چیزی که کسی که تسلط بر عین دارد، چیزی داره. و از این طرف زمان هم یک چیز و یک عینه، عین با عنایت، یعنی با یه تصرفی زمان رو هم یک چیز کنیم، یک عین کنیم. واضح است عین واضحه که معمولا یه چیز مشبر کنیم مثل زمان، مشبر کنیم مثل زمان نباید باشه، دقت میکنید؟ ولی در عین حال با عنایت بعیده میشه اینو گفت، عنایت بعیده رو میخوام توضیح بدم چون چی گفته. خب جناب علامه شما این رو که میگید تو لغت هست، میگه اتفاقا قرآن همینجوری بعد قال تعالی ملک یوم الدین فنسبه الی الیوم و قال ایزن لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. ملک گفته شده پادشاهیه و یوم گفته شده، یوم رو به ملک نسبت دادن نه به ملک، دقت میکنید؟ لذا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این بیان است که جناب علامه آورده. پس حالا با این توضیحی که علامه داده، من یک بار باید درستش کنم، در مورد حمدش توضیح دادم، الحمدلله رب العالمین رو عملا ایشون میگه رب به معنای مالک مدبر جهانهای انسانی و جماعات انسانی، و مالک یوم الدین رو هم به صدر میکنم، ملک یوم الدین باید بگیم یعنی پادشاه روز جزا، یعنی انسان ها خودشون احساس میکنن با این وصفی که میکنن مقهور تحت حیطه حضرت رب العالمین هست، و لذا این اوصافی که داره بنده میگه خودش رو داره به مقام مذلت بیشتر نزدیک میکنه. بیان الله نوعا میخواد این رو درست کنه، ملک یوم الدین و پادشاه و اینها به این معنی. لغت ملک، ملک، ملک همون معنای ملک، ملکی ما میشناسیم، اشکال نداره که نه، ولی این هست که ملک هم به معنای پادشاه داریم با برجاستا، اون مشکل نداره. خواستم این لفظ ملک، ملک، ملکی که ما معمولا به کار میبریم هر سه میتونه معنای ملکیت باشه، ملکیت عینی که ما میشناسیم، لفظ اینه. و الا ملک که داریم، ملک به معنای پادشاه که داریم توی لغت، لفظ ملک رو فقط خواست برای این بگی که میگن معمولا ملک از ملک و مالک از ملک، معمولا مالک از ملک و ملک و ملک، اینجوری تعبیر میکنه آقایون تو لغت. چی؟ تعدد قرائات رو من الان چیزی از علامه یادم نیست. نه نه بله، قاضی میخوند، حضرت امام تو رساله شون توی چیز من تحریر دیدم مالک رو ترجیح، حالا میرسیم، ما الان که داریم ساعتشو گفتیم بعدا برسیم، من بعدا بحثای مفصلشو باید انجام بدیم، الان وقتش اینه. حالا میخوام یه اشاره میکنم، یک بحث جدی هست در مورد قرائات با توجه بشه که اساساً اساس قرآن به نوشتاره یا به شنیداره، اساس الان دیگه وقت، یعنی اساس اون چرا که رسول الله شنید، دقت کنه، اساس اون است که رسول الله شنید یا اساس این نوشته است که دست ماست. و بعضی ها اعتقاد دارن اساس اون شنیداره و اینی که الان دست ماست که ما الان داریم نوشتاری دست ماست که تبدیل شده به اختلاف قرائت و الا رسول الله به یک شکل خاصه. بعضی هم میگن تو خود شنیدار هم میتونه چند جور باشه دیگه، اونا بحثای ویژه. ولی اصل بحث اینا، واقعیتش اینه، اصل بحث شنیداریه، یعنی اصلش اون چه که رسول الله شنید چی بود، اصلش اساس قرآن، یعنی اونی که محور اون چیز که با اسم قرآن داریم چیه، رسول الله چی شنید از جبرئیل. از اصلاً جزم میرسیم اینجا، الان وقتش نیست الان بحث قرآن، یک جای باید بیستیم این رو به عنوان علوم قرآنی که گفتیم بعده کردیم، از یکی که باید جلوتر بگیم اما میاریم آیست آیست در اصنا. یکی از بحث اینه و واقعا هم جدی این مسئله که اساساً اساس شنیداری یعنی اون چی که رسول الله شنید از جبرئیل، چی شنید، ملک شنید یا مالک شنید. بعضی هم میگه اعتماد از شنیدار هم میتونه چند جور باشه، حالا اگه کسی اون رو تونست توضیح بده خب از پسش برمی قرائات، اختلاف قرائات بخشش میره توی شنیدار، ولی اگر نه اختلاف قرائات روی چی رفته؟ روی نوشتار رفته، یعنی مشکلات اینجا پیش اومده. درد میکنه
این با شنیدارش که ملک با مالک تو شنیداره؟
نه نه اصلا بحث نه اینه، این اختلاف قرائات ریشه در چی داره؟
میگن که چون
نوشتن
نمیدونن چجوری
بخونن،
ولی
الان
نوشتن هم دو جوره،
ملک و مالک. نه نه نه، قدیم یک جور نوشتن، الان هم اصلش هم قرآن اصلی آره یه الف کوچیکه، ولی گرش ما الان تو فارسی مالک می‌نویسیم، ما تو فارسی گویلان ملکه، ملک نوشته میشه با یه الف که نوشتن. مثلا این سبک خطیست که اون ما وجود خط کوفی باعث شده که اینجوری شده برخودش. ولی اجالتا یه بحث جدیه، اساس شنیداره. اگر کسی بتونه اونجا بگه اختلاف قرائات نیست، اینا رو باید همه رو حل کنه، اینا رو باید توجیه کنه، همه به شکل توجیه به اختلاف در نوشتار پیش اومده که بعضی ها نتونستن خوب متوجه بشن. و بعد ما باید به کی رجوع کنیم؟ آیا به قرائت حفص از عاصم باید رجوع کنیم؟ چرا بشه؟ در این توضیحاتیست که باید داده بشه. اینا بحثای علوم قرآنی است، الان وقتش نیست، ما الان انجام نمیدیم، ولی یه وقتی باید بسیم، چون الان میخوام بسیم اول کاره، این نفس کار گرفته میشم، اول کار هستیم گرفته میشم. خب ما این رو گفتیم، من از یه جهت مایل بودم ما اینجا که رسیدیم بحث های به اصطلاح علامه رو که بخونیم، بحث روایی رو هم بخونیم، بحث فلسفی بخونیم، تمامش کنیم، تمام بشه باید. ولی از یه طرف طبق روال ما الان باید بگیم خب برسیم از اول الحمدلله رب العالمین، یک به یک اینها رو معنا کنه بریم جلو، اینجوری باید انجام. واقعش اینه که آخر سال افتادیم گفت که آخر سال ما هرچی بخوام انجام بدم باز زود تمامش کنم، نمیشه با حمد و رب و اینها الحمدلله رب العالمین. اجازه بدید من این بحث روائیش رو فقط سطحش رو درست میکنم، سال بعد وعده شما دیگه سخت نگیرید دیگه. بله من میترسم آخر، نه اینکه یعنی میدونم هرچی شروع کنم تمام نمیشه برای بحثا، این بیانات علامه رو تا این بحث فلسفی رو بخونیم، یعنی به اصطلاح تا مالک یوم الدین، پایان بحث مالک یوم الدین که رسونده ما تمامش بکنیم، تا اول یا که نبات بیستیم دوباره برگردیم بیان مختار رو توضیح بدیم. دیگه چاره نداره، من میگم میترسم الان فرود کنم این تکه پاره میمونه، لاقل بذار اینا رو بخونیم بگیم بیان علامه رو خوندیم. دوباره بحثان روایی، بحث روایی که اینجا الان اومده هم بسم الله الرحمن الرحیم، یاد تو از وعده کردیم که بحث بسم الله تو بحث روایی میاد، بسم الله الرحمن الرحیم آمده، هم الحمدلله رب العالمین، اینا رو دیگه حالا با هم میخونیم و چند بخشش میکنیم. بله الان میخوام برسم دیگه، الان شروع میکنم. ما همین روال رو ادامه میدیم، یعنی تا هر جایی که علامه، فائده ما اینجوریه، یعنی ما وقتی ایشون بسم الله الرحمن الرحیم تا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو 5 تا یک جا آورده، یک بخش گرفته، هر چی هست همچون مقام رو پی در پی میده، یه بحث روایش رو جدا نمی کنیم، دقت میکنیم. لذا الان میشه مقام دهم. مقام دهم بیان اسم در بسم الله الرحمن الرحیم هست که داره ایشون مطرح میکنه. اسم چه معناست؟ ایشون میگه فی العیون و المعانی معان الاخبار عن الرضا، از امام رضا علیه السلام، فی معنا قولی بسم الله، که از نوع به اصطلاح توضیح مشخصه که سوال در سر این اسم، اسم به چه معناست. فی بسم الله قال علیه السلام، یعنی اسم، بله، یعنی اسم، اسم نفسی به سمت من سمات الله و هی العباده. برخی از مستادار عبودیه قیل له ما مسما قال العلامه. خب از حضرت میپرسه که بسم الله به چه معناست؟ فرماد بعد اسمو باید بگیم، اسم میگفتم اسم نفسی به سمت من سمات الله. خب چی شد؟ اسم میگفتم اسم نفسی به سمت من سمات الله، می نامم خودم را به سمتی، به سمه ای از سمه الهی، سمات الهی. این سمه چیه؟ از حضرت میپرسم، میگه علامت. بس اینجوری میشه، می نامم اسم و نفسی به یک علامتی از علامات الهی، یعنی خودم را متصف میکنم به این اسم و نفسی، میگیره بسم الله رو. و هیل عبوده، عبودیه، یا هیل عباده به تعبیر دیگر، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم گفتن خود را در مقام عبودیت قرار بدم، خود را با علامت، با به اصطلاح علامت الهی خود را معنا میکنم. علامت الهی یعنی چی؟ یعنی خود میشم بنده و خدا میشه اصل. اینجوری اسم و نفس، بسم الله به اسم خدا، اسم رو گرفته علامت، به اسم الهی یعنی چی؟ از اولین رو میشه اسم. یادتون هست گفتیم متعلق اسم چیه؟ یادتون هست متعلق اسم، حتی میشه گفت متعلق اسم میشه اسم، اسم به اسم الله. با این یادتون هست گفتیم انواع متعلق و ما میتونیم همه رو داشته باشیم. بله گفتیم استعینو میشه گرفت و خیلی از موارد دیگه گفتیم میشه گرفت، و فکر میکنم 10-15 تا ما گفتیم، دقت میکنه. یکیش اینه، بسم الله دارم میام، دارم خودم را به مقام بندگی میکشونم با اسم الهی، متصف میکنم خود را به علامت الهی. چی؟ حالا اونا دیگه الان من کار نداشته باشید، من دارم حدیث رو منم. بله سمه یعنی علامت، اون به سمت من سمات الله، سمه، سمه چیه؟ علامت. یعنی به تعبیر دیگر بسم الله متعلقش چیه؟ یا تو هست این بحث داشتیم که انواع متعلق داره، علامه ترجیح داده بود ابتدعو را اگه اشتباه نکنم ترجیح داده بود، الان ما الان با این بحث میخوام بگیم چی؟ انواع اینها داره، یکی از فلسفه های بسم الله رو داره ازت معنا میکنه. یادتون هست گفتیم تو هر بسم الله یک معنی آمیخته است وجود داره، یادتون هست این توضیح داد، تو هر بسم الله یک معنی نهفته است، اون معنی مهمه. بله اینجا چیه؟ اسم و نفسی، یعنی خود رو به رنگ الهی در میارم، به علامت الهی در میارم. و علامت الهی چیه؟ یعنی من میشم بنده، خودم رو دارم معطر میکنم با علامت الهی و خود میشم بنده. واضح هستم چیز میکنم اینجوری؟ اسم و نفسی بسمتن، این یعنی همون بسم الله، این بسمتن من سمات الله، اون بسم اللهه. الان داره چیکار میکنه؟ متعلقش هم میشه اسما، اسما نفسی بسمتن من سمات الله و هیل عباده یا عبودیه، بگه مشخص. خب این چطور شما به علامتی، این علامت چه علامتیه؟ شما بینامون بندگی، بندگی چیه؟ وقتی میگم به نام خدا خود رو بنده کردم، قیل مسما قال العلامه. اتماع علامه من خواستم بگم داغ، بله همین داغ رو مخواستم بگم از آن شد دیگه، تا همینجا باشه انشاءالله میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله اتماعا من به همون داغ مخواستم اشاره کنم، علامت داغ بر روی پیشانی بناسیم. چی؟
ایام الله ثلاثه را اینا را میشمارن، اون یام رو به اون معنا بگیری، ملک و مالک، مالک بهتره. چون بحث دیروز دیدم که ابن چهارشنبه، یعنی چه بحث اون توحید ذاتی اینا رو گفتن، تو مالک در میاد، در بیاد یا مالک با اون معنا متناسب تر
نیست. ولی الان که من قرار به
حالا سوال بعد چرا تا
مالک مالک
نداره، هیچ دلیل کافی نیست. خب اصلا یام چرا اینقدر بردنش الان؟ علم خودی علم یام رو خیلی میبرن تو اون معنا،
یام مثلا
روز و ظهور
اصلا به یک حقیقت بشه.
الان خیلی زمانش چه
یوم قیامت به روز اشاره
نداره. مثلا مالک هم برای هم
مالک هم
میشه. سده بخشی چیم بحث اختلاف قرائت الان میشه سوال پرسیم. بحث اختلاف قرائت سوالم اینه که خب بالاخره اگه این تعدد قرائات و اینها رو بخوایم بپذیریم اینا رو چیکار بکنیم؟ یعنی آیه به آیه بعد بگردیم؟ یعنی کلا دروش علامه
نه به تعبیر دیگر
اینجا خیلی چیز مشهور بود
یه جای اینجا چون خیلی خدیث
چون 700 آسم 400 سال جا افتاده یعنی این 700 آسم یعنی مثلا شما تو قدمای فقها هم نگاه میکنین مثلا قرائت های دیگر
رو ازن ما اینجوری نگاه نمیکنیم جا به اینجا افتادنش معیار نیست قدشیتش معیاری جا افتادن که خب الان مثلا میگین شاید از همین امثال جا افتاد ما برای ما حجیتش مهمه که به چه دلیلی ما احساس میکنیم اون درسته و به امیر المومنین ختمش میکنیم
هفت زاسم بود؟
جز چند جا جز چهار جا هم بیگه یادم جز چند جایی که نتیه بقیه همه هفت زاسم بود
قول مختارای مدد یا این هم همین آجا بود؟
نمیدونم
جایی وجه میشه برای اینکه انتخاب کنی بین قرائات یعنی مفسر باید بیاد همینی که هست رو تفسیر کنی یا اینکه باید بیاد ترجیح بده بگه
این اصلش این شکلیه ترجیح دادن به معنای شیره است ترجیح دادن به بستر تاریخی واقعی یه چیز دیگه است من خودم معتقد نیستم که اینجوری باید اینا رو میتونیم در توجیه بیاریم بعد از اینکه ایشون چون گفت غر الاکثر این از اونجا و الا این معنی نداره بگه من آقا من چون اینجوری میفهمم پس این بهتره اینجوری نباید
این معیار وحی باید جهت بده بفهمه وحی باید بفهمه
به طبیعه دیگه مستندی که ما را به این حجیت بکشانه که بگیم آقا این بهتره مستنده بعد حالا میخوای برایش بچیم به واقعی یا واقعا به بچی درست برسه ایش خواهد واضح باشه علامه این کانه که اول رفت سرمون قرائت اکثر
قرائت اکثر رو نداشتیم
چرا اولش
قرائت
اینجا دیگه بحث میخوره
اول رب بلانه
مبنه 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 مبنه
مبنه مبنه مبنه مبنه مبنه مبنه شاید برم تهرونی بیانم این تهرونی کار 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 کار
کجا داده این؟
نه دقیقا یعنی شنیدن هم نیست برخی از بسایی که مشکلی داشتن میشه از خاطر این آیه بودن دیگه تو دم دست ها باشون مفصل درس بودن چند تا از شون خودش بودن این چیزای کند و دیده که به نمای کامل هم مرتبه یه چیزی هم هست
به از ما خوشبخت اون تو دیو هم دیگه ها
بله نه سلام من که خیلی خوشحال شدم انشاءالله بدرخشید همه جامعه استفاده
کنید از هر خیلی بنده خدایی بکنم بیانی مشاور